عرض شد نسبت به مسئله استعداد، امکان استعدادی برای حوادث مادی و برای ممکنات مادی، این امکان استعدادی در وصول به فعلیت استعدادهای خودشون این ضرورت دارد، به جهت کیفیت وجودی اونها که این نقصان به کیفیت وجودی اونها برمی گردد در ظرف عالم ماده و در ظرف زمان، اما از نقطه نظر وجود دهری که مرحوم میر داماد به این مسئله اشاره دارند و شاید نظر مرحوم میر داماد نسبت به ثبات وجود موجودات امکانی، یعنی امکان نه به امکان ذاتی، امکان استعدادی، شاید نظر ایشان همون باشه که ما اون رو در این مدت بیان کردیم، که مسئله امکان استعدادی به کیفیت وجود مادی اینها برمیگردد، نه به نقصان در فاعلیت فاعل و ایجاد موجب و افاضه و اضافه اشراقیه نسبت به این تعینات امکانی. اون از اون نقطه نظر تامه، اما از نقطه نظر بروز و ظهور خارجی و کیفیت تعاقب صور ماهوی که به مقتضای حرکت جوهریه بنابر مبنای مرحوم آخوند و به مقتضای تجدد وجود بنابر مبنای ما که بعدن میاد، لازمه اون تدریجی الوصول بودن این حقایق است که هر کدام از این حقایق برای وجود خودشون محتاج به یک وجود قبل، یعنی صورت قبل، و به یک صورت بعد خواهند بود که اجتماع این ثلاثه صور در لحظه واحد مستحید است. این مسئله با اون چرا که مرحوم آخوند بنابر یک توجیهی در صدد اون هستند یک قضی اختلاف پیدا میکنه، اما اگر ما بخوایم توجیه کنیم کلام مرحوم آخوند را میتوانیم، کلامشون قابل توجیه هست، به این که شاید نظر ایشان هم همین باشه. به عبارت دیگر، ما اگر این مسئله تدریجی الحصول بودن را به فاعلیت فاعل برگردانیم، یعنی فاعل در فاعلیتش برای حصول یک شیء مادی در خارج احتیاجی به زمان دارد، به نحوی که قبل از این وجود این شیء ترتب وجود بعدی معدوم است و به واسطه وجود سابق است که استعداد برای وجود لاحق پیدا می شود، اگر این طور باشه خب اشکال لازم میاد. ولی اگر نه، منظور این است که خود کیفیت این وجود به نحوی است که برای تحققش احتیاج به فعلیت وجود سابق و استعداد برای وجود لاحق است، ولی در وعاء دهر به اراده واحده و به مشیت واحده، من البدو للختم، تمام اینها به اراده واحده در وعاء دهر مجتمع و محقق است، در این صورت نه، اشکالی به کلام مرحوم آخوند دیگه لازم نمیاد. این رو حالا ما یه قدری بخونیم تا ببینیم به فصل بعدی، یعنی به مطلع بعدی به کجا میرسیم. ولما تحقق بود، ولما تحقق و تبین از اونجایی که مسئله مبین شده ان الممکنات مستندتون فی وجودها الی سبب واجب الوجود و القیومیه، تمام ممکنات از مجرد و غیر مجرد در وجودشون مستندن به یک سببی که اون سبب واجب الوجود است به ذات و واجب القیومیت است، یعنی قوامش به وجود خود اوست و قوام اشیاء هم به وجود اوست. چرا او واجب الوجود است؟ لکونهی بالفعل من جمیع جهات الوجود و ایجاد، چون از جمیع جهات وجود این بالفعل است، هیچ جهت نقصی و خلع در او وجود ندارد تا اینکه بخواهد اون خلع را به واسطه یک امری از بین ببره، اون نقصان را با یک فعلیتی بخواد اون نقصان را پر کنه. یعنی هیچ حالت انتظاری در ذات واجب الوجود معنا ندارد، اون فعلیت است و فعلیت او فعلیت تامه است. تصور کنید یک شخصی رو که او الان عالم به همه علومه، همه علومی که الان فرض کنید که در اینجا متداوله، خب متداوله یعنی نه حالا بیشتر اون علومی که فعلا باش به سراسر، الان این شخص در این حیازت این علوم الان احتیاجی به امر دیگری ندارد و هیچ خلعی بر او مترتب نمی شود و هیچ جهت نقصانی در ذات او نسبت به اون علوم نیست، اما سایر افراد هر کدام از اونها در هر رشته‌ای وجودی دارند. پس بنابراین چه این شخص تعلیم بدهد یا این شخص تعلیم ندهد برای او تفاوتی نمی کند الا اینکه تعلیم او بروز و ظهور کمال است در خارج نه نسبت به او. این کمال وجودی او در خارج بروز میکنه، نه اینکه وجود او وجود ناقص است به واسطه تعلیم کمال پیدا میکنه، نه اینکه نقصانی در وجود اوست به واسطه این تعلیم اون نقصان به فعلیت میرسه. اون واجب الوجود از همه جهات وجود او چیه؟ تام است و هیچ جهت نقصی در او نداره و صمدیت بر او حاکم است و خلعی نیست، و اگر تراوشی از ذات او نسبت به ممکنات می شود کمال خارجی مترتب بر وجود او نیست، بلکه کمال در خارج محقق می شود، نه اینکه اون کمال خارج باعث کمال وجودی او می شود که اگر اون کمال خارجی نباشد وجود او دارای نقصان و ضعف باقی میماند. التفات کردیم. پس از این نقطه نظر که او فعلیت تامه است در وجود واجب الوجود است، فعلیت تامه است در ایجاد واجب قیومیت است، قیومیت همه اشیا به اوست و او بی نیاز از قیومیت به شخص به ذات ثالث است. لکونهی بالفعل من جمیع جهات الوجود میشه واجب الوجود، ایجاد میشه واجب القیومیت، و کل ما کان کذلک هر چیزی که این چنین باشد استحال ان یخص به ایجاده و فیضه بعض القوابل و المستعدات دون بعض، محال است اینکه اختصاص بدهد به ایجادش یا اختصاص پیدا بکنه به ایجادش و فیضش بعضی از قوابل و مستعدات دون بعضی، ولی یجب ان یکون عام الفیض، بلکه باید عام الفیض باشه، فیضش عام باشه، فلا بد ان یکون اختلاف الفیض در چه اختلاف امکانات قوابل و استعدادات ما. حالا که فیض او عام است، این اختلافی را که ما میبینیم، این مراتب شدت و ضعفی که در قوابل مشاهده میکنیم در وجودات مجرده و موجودات مادیه و شدت و ضعفی که در وجودات ارضیه اون شدت و ضعف مشاهده می شود، این به خاطر چیست؟ به خاطر خصوصیت خود اونهاست. ما ما است و تراب تراب است. ما و تراب دو خصوصیت، دو حقیقت نوعیه هستند که هر کدام از این حقیقت نوعیه دارای یک خصوصیاتی است. اون فیض او ما را ما می کند، فیض او تراب را تراب می کند. درست شد؟ حالا تراب از نظر وجودی منباب مثال فرزند از ما ضعیف است به فیض او مربوط نیست، به خصوصیت خود ماهیت خارجی اوست. مثل این که فرق بکنیم
خصوصیت
خود این ماهیت خارجی را کی خصوصیت رو احتا کرد؟ خصوصیت مال خود
خصوصیت
اون اشکال نداره. ببینید صحبت در این نیست که خداوند در یک جا یک ماهیتی را شدیدتر از دیگری یا ضعیفتر قرار میده، بحثی در این نیست، همه ماهیات به دست خداست. ولی صحبت در این است که اون اراده‌ای که با اون اراده یک امر شدید را می آفریند، همون اراده است که امر ضعیف را می آفریند. در اراده او خللی وارد نمیشه. شما قدرت و توان دارید برای اینکه فرض کنید که یک مقدار، فرض کنید که این انرژی در اعمال این دستتون نسبت به یک قضیه فرض بکنید که به کار ببرید. اگر یک باری در اینجا باشه، اون با 50 کیلو باشه، شما قدرت 50 کیلو بار برداشتن دارید، دستتون رو میذارید در اون کیسه و 50 کیلو رو برمیدارید. اگر بار 10 کیلو باشه، شما به اندازه 10 کیلو انرژی مصرف میکنید، نه بیشتر. اگر 1 کیلو در اینجا باشه، شما به اندازه 1 کیلو انرژی مصرف میکنید. اون زوری را که میزنید برای 50 کیلو و اون انرژی که برای 50 کیلو مصرف میکنید، اون با اون انرژی 1 کیلو رو که بر نمیدارید.
این قیاس مالفارقه، ما داریم با همون انرژی خلق میکنیم، مورید داره با اون اراده خودش این رو هم اراده میکنه هم نفس ارادهش خلقه، ولی در اینجا فقط این مسئله خلق وجود نداره.
کدوم هر دوش خلقه دیگه؟
نه، اگر خلق شدید و خلق ضعیف داریم.
خب بله، شما الان در اینجا این ارادهی که میکنید، این اراده 1 کیلوه با اون اراده 50 کیلو یکیه؟ یعنی شما الان خب دوتاست دیگه، پس این نقصان به شما بر نمیگرده، به قابل بر میگرده، شما یکی هستی.
اون اشکالی که چند شد پیش آقایی داری گفتن که شاید به جعب برگرده بر نمیگرده،
نه اصلا به این کاری نداره، اون به جهت وجودی اوز، اون به خلقت، به اختیار و کار ما با کار نداریم، اصلا به جهات وجودی این کار داریم. بالاخره در عالم ممکنات آیا وجوداتی که از خدا متحقق میشه و سر و صادر میشه، آیا همه باید یک سنخ و یک شکل باشن و همه از نقطه نظر اختلاف باید یکی باشن، یا باید اختلاف در اونها وجود داشته باشه؟ کل عالم بر اساس اختلاف و واسطه است. چطوری هم که مسئله رو ما میتونیم اصلا تصور کنیم؟ اصلا عالم از اختلاف وجود آمده. بله؟ اصلا باید باشه.
فهمزر نمون از سمانی ها به قدر این.
به قدر این دیگه.
اصلا خود اراده، یعنی اختلاف در عالم هم به اراده هست.
بله همینه، به غیر از اینو.
به قوامی مکاینه. قوال از باید تصامو
از صحبت همین ببینید فرقی نمیکنه قضیه. بالاخره این اراده که الان تعلق میخواد بگیرد به یک امری، به امر موهومی میخواد تعلق بگیرد یا امر واقعی، یعنی مراد، اون مرادی که مرید دارد، اون مرادش مختلف است یا اون مرادش واحده؟ در مراد اختلافه. یعنی اون اراده و مشیت واحده یه حق، این رو میخوام خدمتون عرض کنم، یه وقتی شما هستی و میخواید فرض کنید که با اون اعمال رویه و با اعمال قوه میخواید یک وزنه 50 کیلو رو و یک وزنه 1 کیلویی رو برداری، در این صورت نمیگویند وقتی شما وزنه 1 کیلویی را برمیدارید عاجزید از اینکه 50 کیلو را بردارید، چون نسبت 50 کیلو هم اختیار دارید، نسبت 50 کیلو هم قدرت دارید. ولی اگر یک بچه 4 ساله بخواد یک وزن 1 کیلویی را بردارد، میگویند این عاجز است از اینکه وزن 50 کیلویی را بردارد. در اولی چرا نمیگن؟ چون فاعل در فاعلیتش تامه، قابل است که در اینجا احتیاجی به بیش از 1 کیلو نداره. در دومی چرا میگن ناقصه؟ چون فاعل در فاعلیتش ناقصه. کلام مرحوم آخوند هم ناظر به همین جهته، ایشون میگن فاعل در فاعلیتش تامه، متا اون فاعلی وقتی شدید ضعیف خلق میکنه، وقتی ضعیف خلق میکنه، ولی به ذخر فاعل بر نمیگرده، به قابل بر میگرده. متا قابل از کجا آورد؟ قابل از خود فاعل آورده، یعنی فرقی دیگه در اینجا نمیکنه. دیگه در اینجا نمیتونیم بگیم این اختلافاتی که در اینجا هست، این اختلافاتش به خاطر این است که دست فاعل از ایجاد کوتاهه، اون نمیتواند، نه اون میتواند ولی اینطوری میتواند، اون میتواند به این شکل انجام میدهد، اون میتواند هم به اون قسم در مورد مجردات، هم به این قسم در مورد به اصطلاح جسمانیات
میتونیم بگیم تمایز اینجا بین عرفان و فلسفه وجود داره. فلسفه همیشه از پایین به بالا نگاه میکنه، به قوابل و تأثیر میبخشه در این محل مسئله. عرفان از بالا به پایین نگاه میکنه. نه، ما نقص
رو کدومش بهتره؟
ما نقصی نمیبینیم، اراده الهی تعلق یافته به اعتراف مخلوقات، پس مخلوقات مختلف ما به ضعفش پایین نمیبینیم، خدا اینجوری خواسته. ولی فلسفه میاد برای حل این مشکل میگه نه، این ضعفی که تو میبینی این مال قوابل ما، چه اینجوری حلش کنیم؟ خدا اینجوری خواسته.
ضعف البته به البته هر دو یکی میگن، اون از دید شهود مطلب رو بررسی میکنه، این از دید تعقل و تفکر، این هم به بالا نگاه میکنه. وقتی که ما فائد را تام بدانیم در وجود و در ایجاد، دیگه در این صورت چیزی را فلسفه برای قابل باقی نمیگذارد تا اینکه اون فعل به او تعلق بخواد بگیره. منتها از این باب که بالاخره همونطوری که در فلسفه قوابل اینها از دیدگاه وجودی دارای اختلاف مراتب وجودی هستند، وجودات مجرده این از نقطه نظر وجودی دارای مرتبه شدیدتر از وجودات غیر مجرده هستند، این از نقطه نظر فلسفه، از نقطه نظر عرفان هم مسئله همینطوره. عارف که به یک نظر و به یک دید و به یک شهود و همه عالم نگاه میکنه، اختلافات و تمیزات را در نظر میاره. اینطور نیستش که در نظر نیاره. وقتی که عارف نگاه میکنه بین شکر و فرض کنیم که منبار مثال یک چیز تلخ یا یک چیز ترش، اینطور نیستش که همه اونها را شیرین ببینن. بعضی ها تصورشون این بود که وقتی ما با بعضی صحبت میکردیم که وقتی که عارف فرض بکنیم که مت عرفان برسه، دیگه برای او جمال و غیر جمال فرق نمیکنه. خودم عجب آدم احمقی هستی. پس بنابراین به جای اینکه چای رو با شکر شیرین کنه، با قرقرود برمی‌داره اینو چای رو چیز می‌کنه، چون برای همه یکی. در حالی که این حرفا چه قشنگ قشنگه برای زشت، برای او زشته، نمیدونم شیرین برای او شیرینه، ترش برای او ترشه، و همه اینها را در جای خودش، دقت کنیم، در جای خودش مستند به اون واجب وجود و واجب قیومیه میداند. نه اینکه ترش و شیرین را هر دو ترش شیرین بدانند. ترش و شیرین دو مفهومی هستند که دو مصداق مابعضار خارجی دارند. یکی دیدن همه چیز با مساوی دیدن همه چیز فرق می کنند. یه وقت میگیم همه چیز را از یک دیدگاه میبینیم، یه وقت میگیم همه چیز را در تحت یک ماهیت میبینیم. کجا میبینیم؟ تو اون که میگه همه چیز ماهیت، هرچی برای خودش ماهیت جدایی داره. فرض کنید که اگر شما یه وقتی عارف شدی، یه وقتی جاتون عوض نکنید، فرض کنید که عوضی شما را بگیرن، فعلا فرض کنید که به مخدر، یعنی اینا رو به مخدرات یاد ندید، ولی اونا رو یاد بدید میگن ها نه دیگه، حالا ما عارف شدیم. تا حال شما فرض کنید که مرد بودید و مازن، حالا ما از این دفعه میخوام جامون عوض کنیم. میگیم جا رو عوض بکنی یا نکنی فایده نداره، مگر این که بله بیای خلق رو عوض کنی. خلق رو عوض کنی مرده دیگر، و الا بری بالا بیای پایین، عارف شدن و عارفه شدن هر دوید اینها تفاوتی در وجود خارجی نمی کن. این مسئله به قاعد می شود که نقصان اینها به قابلیت قابل برمیگرد. از کنم سم این
از پایین میبینه، هرچی هم از کلیت میرسه
فرق نمی کنه. ببینید دید، دید فلسفه، دید عقلیست، دید عرفان، دید نظریست، ولی هر دوی اینها از نقطه نظر وصول به واقع و وصول به حق یکیست، فرق نمی کنه. از نقطه نظر عرفان، عارف وقتی که نظر میکنه همه موجودات را در یک سلک و در یک نسق واحد مستند به او میبینه و همه را مظاهر جمال و جمال او مشاهده میکنه.
همه جان خواهستم، آیا عارف این دیدی که دارد بالحق هست یا نه؟ ولی فیلسوف بالحق همه رو نگاه نمیکنه. فیلسوف برای که بالحق بشه باید کسرات جمع کنه و برسه به بالحق بودن. عارف با دیده بالحقی به کل کسرات.
منظور من این است که از نقطه نظر واقعیت خارجی بین نتیجه‌ای که عارف میگیرد و نتیجه‌ای که یک فیلسوف میگیرد تفاوت دیگر نیست دیگه. حالا اون راه و میونبار زده و راحت کرده و بسیار، اما بالاخره نتیجه دوتا باشه، یکی از این دوتا باطل. نتیجه یکیست. ثم ان للممکنات طرن، برای همه ممکنات امکانن فی انفسها، یه امکان هست که اون امکان ذاتیست و این مربوط به مجرد و غیر مجرد است. و ماهی فامکان ذالک کافین فی فرزان الوجود، اگر این امکان ذاتی که در همه ماهیات و در همه ممکنات هست کافی بود و نیاز به چیز دیگری ما نداشتیم، کافی بود در فیضان وجود از واجب به ذات برش، وجب ان تکون موجودتن بلا مهله، واجب است این که میبایست موجود باشد بدون مهلت. اینجا اشکالی که به نظر میرسه به اینجا برمیخوره، اینی که میبایست موجود باشه بلا مهلت، چرا؟ چه دلیلیست برای این که اگر فرض بکنید که این شیء دارای امکان ذاتی هست باید بدون مهلت موجود باشه؟ این چه دلیلی داریم؟ اصلاحی مثلا نه، ممکن است یه شیء دارای امکان ذاتی باشه، یعنی از اینجا نمیتونید شما امکان استعدادی را استنباط کنید که چون اشیاء خارجی و اشیاء مادی اینها موجود بلا مهلت نیستند، بلکه وجود اینها دارای مهلت است و دارای زمان است و دارای تدریج است، پس بنابراین غیر از امکان ذاتی باید امکان استعدادی داشته باشند. ما میگیم نه، این امکان ذاتی داشتن برای اینها کفایت میکنه، الا این که نحوه وجود اینها یک وجودی است که اقتضا میکند تدریجی الحصول باشند، نه اینکه میبایست امکان استعدادی در میان اونها باشه. چون ماده هستند، اون ماده، نفس ماده اقتضا میکند که متعتب باشد یک صورتی بر صورت دیگر، یک ماهیتی بر ماهیت دیگر، به مقتضای وجود جوهری هر ماهیتی مترتب بر اون باشه، و الا نفس وجود مادی این ممکن است که با اراده واحده و با مشیت واحده در وعاء دهر به نحو اجتماع محقق باشه. اگر شخصی اشراف داشته باشه بر وعاء دهر، تمام اشیایی که اینها متدرج هستند، متدرج الحصول هستند، تمام اینها را به نظره واحده و به رؤیت واحده همه را میبیند، من البدو الی الخط مشاهده میکنند. اما همین در وجود خارجی خودش، یعنی در ظرف تحقق خارجی خودش، در شرایطی که رائی در اون شرایط مناسب با اون شرایط وجود دارد، نه رائی از فوق و از جنبه علیت داره به این امر خارجی نگاه میکنند، رائی که خودش در تحت این شرایط زمان و مکان قرار دارد، اون رائی در نظره به این امر مادی اونها را متدرج الحصول میبیند. اما صحبت این است که آیا واقعیت خارجی او که واقعیت دهریست، آیا اونم متدرج الحصول است؟ ناخیر، او هست، اون الان هست و هیچ تفاوتی بین این وجود و بین وجود مجردات و وجود مبدعات نیست. رو این جهت اشکال وارد میشه. اما اگر توجیه بکنیم کلامیشون رو، بگیم نه، ایشون صرف نظر از این مسئله دارن صحبت میکنن، میخوان بگن که در شرایطی که ما داریم به مسئله نگاه میکنیم، یعنی یک موجود مادی داره به یک موجود مادی دیگر نگاه میکنه، در اون شرایط هر دوی اینا محکوم همون قانون زمان هستن که یکی از اینایی که پس از دیگری داره تحقق خارجی پیدا میکنه. به عبارت دیگر، اگر این نقصان را به جنبه فاعلیت حق میخواید برگردونید، اشکال در اونجا پیدا میشه. اراده حق به همون کیفیت که با اراده واحد مجردات را بدون مده و مدت و بدون هیچ گونه علل معده خلق میکند و نیاز به زمان و مکان ندارد، همون اراده خلق تعلقش به ماده مانند اون جزء مبدعات هست. البته اینو ما میگیم جزء مبدعات، اینها اون نمیگن. به همون کیفیت اون اراده حق به اون ماده مانند اونا تعلق میگیرن. ماده از اول تا آخر خلق شد، درست شد؟ این ماده خلق شد. حالا اون چیزهایی که توی خود ماده میخواد یکی پس از دیگری انجام بشه، اون چیزها در ارتباط با خود آن علل و عواملی که درون این امر قرار داره، اون مشمول این قانون مرحوم آخون خواهد شد که غیر از امکان استعدادی ما به یه امکان اضافی، ما نیاز به امکان استعدادی هم برای تبدل ماهیات و تبدل صور داریم. لأن الفیض عام و الوجود تام و لا یتخصص وجود شیء منها بهین دونه این، و اینکه اختصاص پیدا نکند وجود یکی از اینها به یک دونه اینی دونه غیر دیگر. وقتی که این و الوجود به خلاف زانه، در حالتی که وجود به خلاف این است، لمکان الحوادث زمان
الوجود
شا لعنت
پیدا
و الوجود و تام بود بعد هم جود شده وجود و الوجود به خلاف ذلک، وجود به خلاف این است، لمکان الحوادث زمانیه، چون ما در وجود اختلاف میبینیم، مثلا وجود داریم وجود مجرده، بعضی وجود داریم وجود زمانیه، اینا های با همدیگه اختلاف دارن، پس غیر از امکان ذاتی ما امکان استعدادی هم باید در اینجا داشته باشیم. و این لم یکن ذلک الامکان الاصلی کافی هم، حالا اگر این امکان ذاتی که امکان اصلی ماست کافی نباشه، بل لابد من حصول شروط اخر، بلکه شروط دیگری هم باید باشه، حتی یستعد لقبول الوجود عن الواجب الذات، تا اینکه استعداد قبول وجود را از ناحیه واجب به ذات پیدا بکند، فل مثل هذا شیء امکانان، پس دو امکان برای همچین شیء باید مقرر باشد، امکان اول که امکان اصلی است و همان امکان ذاتی است به جای خودش محفوظ، امکان دوم امکان استعدادی است تا اینکه او را به اون فعلیت برساند. فقط ثبت ان لبعض الممکنات امکانه، یکی هو وصف عام و معنا واحد عقلی مشترک لجميع الممکنات، وصف عام است اون امکان و یک معنای واحد عقلی است، نه معنای واحد خارجی، یعنی واحد چیز نیست، واحد به اصطلاح به عنوان یک وجود خارجی نیست، امکان استعدادی خودش کیف من الوجود، همین تهیئ یک شیء برای اینکه به امر دیگر برگردد، این دیگه عقلی نیست، این خارجی است. ما در امکان استعدادی از وجود خارجی صحبت میکنیم، یک آهن از نقطه نظر استعداد برای رسیدن به فرض بکنید که حیوانیت، این استعداد درش چیه؟ مفقود است. اما فرض بکنید یک نبات از نقطه نظر استعداد برای رسیدن به حیوانیت، ما می‌بینیم این استعداد درش هست و این استعداد یه امر عقلی نیست، یه امر خارجی است. خود سلولاش، خود فرض کنید که این کیفیت عناصرش، اون کیفیت به اصطلاح نحوه موادی که درش هست، مواد عادی که درش هست، مواد معدنی که درش هست، خصوصیات خارجی است. به عبارت دیگر اون کیفیت خصوصیات بیولوژیست و آزمایشگاهی، اون خصوصیات آزمایشگاهی این ماده است که ما اسم او را امکان فرض کنید که استعدادی میذاریم برای اینکه برسه به فرض بکنید که حیوانیت. ولی اصلا بحث در امکان ذاتی از محدوده خارج جدا، امکان ذاتی بحثش روی ماهیت، ماهیت در مقام چی؟ ماهیت در مقام تقرر، اصلا کاری وجود خارجی نداریم. زید در مقام تقرر، زیدی که اصلا وجود خارجی ندارد، اون زیدی که اصلا وجود خارجی ندارد امکان ذاتی دارد برای چی؟ برای وجود. پس اصلا ما کاری وجود خارجی اون شی نداریم، چه وجود خارجی داشته باشه یا نداشته باشه، در هر حال امکان ذاتی برش چیه؟ برش همده. امکان استعدادی برگشتش به کیفیت وجوده، کیفیت وجود این به نحوی است که آمادگی و استعداد را دارد. درست مثل فرض کنی که بچه‌ای که این بچه از نقطه نظر حدت و ذکا و حافظه و هوش، این هوش و استعداد و اینا یه امر عقلی است، یه امر واقعی است، یه امر واقعی است دیگه. میگن این بچه مستعد است برای اینکه فرض کنی خطاط بشه. یعنی چی؟ یعنی قرینه‌ای که خدا در این گذاشته، اون استعدادی که در این گذاشته، اون استعداد میتواند این را به یک خطاط تبدیل کنه. اما این قرینه و این استعداد در شخص دیگری نیست، پس این به واقعیات خارجی برمیگرده، امکان استعدادی، نه به از میشود که انتزاعیات و اعتبارات عقلی. و وصفون آمون و معنن واحدون عقلی، یعنی یه معنی عقلی است و از اعتبارات عقلی است، مشترک است لجمعی الممکنان و نفس ماهیات آ حاملت الله، خود ماهیات این ممکنات هم حامل این امکان هستند. دوم ماهیت را و لبعض الماهیات، اون حیثیتی است که عارض می شود برای بعض الماهیات لقصور امکان هل اصلی، امکان هل اصلی فی صلاحیت لقبول حفاظت الوجود، به خاطر اینکه اون امکان اصلی قاصر است در صلاحیت که اون از می شود که وجود برش افاظه بشه، قبول افاظه وجود را کنه. فلا محاله یلحق بهی امکان اون آخر، پس چاره نیست از این که ملحق بشود به بعضی از این ماهیات یه امکانی به معنای دیگری، و اون امکان عبارت است از یک کیفیت وجودی خارجی، یک نحوه کیفیت و وصف وجود خارجی، اونو بهش امکان میگن. این قائم است به محل، این وصف و این کیفیت قائم به اون محل است و چسبیده به اون محل است، سابقا علی وجوده، سبقت دارد این از می شود که بر وجودش، یعنی بر وجود این از می شود که شی سبقت دارد بر وجود، سبقا زمانی یا و وجودش به سبق زمانی است، یعنی تا این آمادگی در این برگ نباشد اون برگ تبدیل به حیوان نخواهد شد. پس این آمادگی و این استعداد سبق زمانی دارد بر اون فعلیتی که اون فعلیت مترتب بر این شیء چی شیء خارج است. بهی یستعد لن یخرج من القوه الی الفعل، به واسطه این استعداد است و به واسطه این امکان است که استعداد دارد این شیء بعض از ماهیات از قوه به فعل برگ خارج بشن. و هو الذی یسمى بالامکان الاستعدادی، بهش میگن امکان استعدادی. و قد مر ذکر من قبل، و به حسب یمکن لماهیت واحده، به حسب همین امکان استعدادی ممکن است برای یک واحد انواع انها غیر متناهیه از حصول و کام لعجل استعدادات غیر متناهیه یلحق لقابل غیر متناهل انفعال، می توانیم ما انها غیر متناهی از حصول و کن را برای یک شی در نظر بگیریم، هر شی استعدادش را نسبت به اون غایاتی که بعد بهش میرسه اگر ما در نظر بگیریم، از این مرتبه شروع تا مرتبه ختم، حالا فرض بکنید که ختمی که ختم که نداره، چون همینطوری دوام داره دیگه، تبدل ماهیات به نحو وجود جوهری دوام داره، ما میتوانیم انها غیر متناهیه و وجودات غیر متناهیه و فعلیات غیر متناهیه را بر امر واحد تصور کنیم که اون نسبت به هر کدام از اینها یک نوع از استعداد داره، نسبت به این استعداد داره، نسبت به او استعدادش کمتره، نسبت به او استعدادش کمتره، همینطور تا برسد به چی؟ تا برسد به اون غایت مورد نظر ما، غایتی که فرض کنید که داریم، فرض کنید که این فرض کنید یک آهن میخواد حرکت کنه، به حرکت جوهری تبدیل بشه به یک حیوان. شما ببینید چقدر صور غیر متناهی این به خود میگیرد تا اینکه این آهن و حدید تبدیل به حیوان بشه. تمام اینها حصول و کون است که مترتب بر چه؟ بر امکان استعدادی. امکان استعدادی است که رو از یک مرتبه مرتبه دیگر میرسانن، اگر امکان استعدادی نشه باشه در مرتبه خودش ساکت و ساکن و همینطور متوقف خواهد مون. من ببینید هر چیزی بله، منتها بعضی استعداد درش کمتره، بعضی ها شدیدتره. فرض کنید که اوراق اشجار رو در نظر بگیرید، امکان استعدادی نسبت به حیوانشان درشون خیلی قوی است. اما فرض کنید که حدید امکان استعدادیش خیلی ضعیفه، پلاستیک امکان استعدادی تقریبا صفره، یعنی بعد فرق نمی کنه، بالاخره این میخواد متبدل بشه به اون. فرض بکنی که اون، حالا نمیگم حالا خصوص این به اضافه سایر مواد، این به اضافه سایر مواد، اینی که الان این آهن بخواد برگرده تبدیل به او بشه چقدر طول میکشه؟ فرض کنید که 20 سال طول میکشه، ولی این به اوراق اشجار بخواد تبدیل به حیوان بشه 2 روز طول میکشه. این معلومه استعداد درش قوی تره. حالا اگر فرض کنید که پلاستیک شما یه پلاستیک رو در فرض کنید که زمین میذارید 300 سال طول میکشه تا این پلاستیک تبدیل به چی بشه؟ این تبدیل به خاک بشه. خب این معلومه امکان استعدادی خیلی درش کمه دیگه، تا اینکه فرض بکنید که آهنی که شما تو زمین میذارید بعد 2 سال میبینید پوسیده و تبدیل به چی شده؟ تبدیل به اجرام خود ارضیه، تبدیل به اجرام ارضی شده. این از این نقطه نظره که خود اون تهیع اون شیء خارج برای رسیدن به ماهیت دیگر، اون تهیه به چه مقداره، کمه یا زیاده. در اوراق زیاده، در آهن کمه، در این بعد صفره. حالا نه اینکه حالا بگیم صفره، ولی بالاخره حدش خیلی پایینه. و از این مرتبه به مرتبه دیگر انها غیر متناهی است، انها غیر متناهی از حصول و کن به خاطر استعدادهای غیر متناهی است که این ملحق می شود به یک قابلی که یعنی ماده خارج غیر متناهی الانفعال. این از نظر انفعال غیر متناهی است، این همینطور هی دائما در حال چیست؟ در حال انفعال است. ینزم و الی فاعل غیر متناهی است، این منزم می شود به یه فاعلی که اون فاعل تأثیرش تأثیر غیر متناهی است. همینطور علل برای تبدیل این صور به صور دیگر، همینطور این علل از جانب اون فیاض همینطور دوام داره. فیستمر رو نزول البرکات، نزول برکات به این استمرار دارد در آدم خلق. و ینفتح باب الخیرات، باب خیرات همینطور الی غیر نهایت از ناحیه اون وجود فیاض به آدم خلق علی دوام وجود داره، کما صدت الله علی کیفیته. و ولو انحصر الامکان فی القسم الاول، اگر امکان فقط منحصر در امکان اصلی و امکان ذاتی بود، لغلق باب الافاظت و الاجاده، باب افاظه و باب اجادت و جود بخشی عد می شود که این بسته می شد. و یبقا فی کتم الادم، در کتم عدم همه موجودات باقی می ماند. عدد من الوجود، یه تعداد از وجود که اونها وجودات مادی هست. قافی کتم عدد من الوجود که لم یخرج الی فضای کن، به فضای کن هنوز خارج نشده. اکثر من ما واقع، بیشتر از اون چرا که چی واقع شده، یعنی از اون چی که بیشتر واقع شده یه مقداری، مقدار بیشتری هنوز باقی می ماند. و هوا مبرهن الاستحاله فی ما بعد انشاءالله تعالی. بله
چطور اعتباره؟ ما بین آدم خارج و آدم ذهن یا آدم دیگر رو لحاظ میکنیم به توشون رو آدم تقرر ماهد ماهدی؟
نه اون تقرر نه که
امر مثلا
تقرر سلحن به تقرر کاری نداره، تقرر امر اعتباری است. اینو اصالت ماهیه یا در آوردن این که خود ماهیاتی که شما میدید اصالت داره، وجود خارجی که نداره، پس وجود هم که همه اعتباری است. پس بنابراین ماهیات کجا هستن که وجود بهشون افاظه میشه؟ میبینن در یه عالم نفسور هم با تقرر دارن. پس بیگه که از این عالم خارج شما یه عالم دیگر رو تصور کنید که ماهیات اونجا رو ریختین، بعد اون ماهیات یکی که خدا از اون عالم در میاره، میاره چی؟ میاره در خارج. این مشمن عالم تقرر، یعنی غیر از وجود خارج یه عالم تقرر هم برای ماهیات تصور کرده که این خیلی مطلب از میشود که بیپایه است. بلکه اون چرا که ما داریم دو چیز است، یا وجود خارج است و یا عالم ذهن، غیر از این دو هیچ چیزی نداره. وجود خارج هم عبارت از علم عنایه حق است که همون علم حضوری است نسبت به چه نسبت به اشیاء، این یکی است. دوم همون عالم ذهن است، اون عالم ذهن ارتباطی با خارج نداره، یا عالم ذهن منطبق با خارج است یا منطبق با خارج نیست، متقرری نداره.
این خارج داره مرتبه
بعد احسن